embora da manifestação. Aí eu falo para você de lá fazer a minha mãe, pode ser tomada para a gente aditivo. Falo para a minha mãe, eu vou fazer a minha mãe. Você
اینجا مثال تابلو راهنمایی
یا تلگراف می کنم. پس مقصد می کنم دلالت وجودیه، یعنی جعل و قرارداد انسان. لذا هم بود که گفتیم که جعل و قرارداد بدون جائل نمیشه. لذا وضع تعیونی کثرت استعمال رو سر سفره وضع تعیینی ما معنا کردیم و نشون دادیم. حالا این ساختمان که سوال آمدید آقای مزفر از اینجا این ادامه این یه تبله جلوتر میره، از اینجا یه تبله جلوتر تبله یه جلوتر رفتنم انکار دلالت تصوری و دلالت تصدیقی نوع اول این استعمال درست. ایشون مدعاشون اینه اگر کسی خوب به مقصد این دلالت دقت کنه لامحاله این حرف رو باید بزنه. من خواهش میکنم اینا موضوع محمولاشو که دارم میگم من شسته رخته در میاریم اول حرفو بعد بریم تو عبارت، چون تو عبارت ممکن این مطلب خیلی حالا واضح نشه یا بریم بالا بیایم پایین تا به نتیجه برسیم. از بیرونش ما درست اول یاد بگیریم خود تصور حرف ایشون کم مهمه. ایشون میگه که هر کس متوجه شد که مقصد دلالت وضعیه در تمام اقسام این دلالت وضعیه اینطوری حرف میزنه باید اینو قبول کنی. نمیشه تو اونو قبول کنی اینو قبول نکنی، اینا ملازمه با هم داره. این مدعای ایشونه. حالا برای اینکه این مدعا رو ما متوجه بشیم اول میام یه مقدار دلالت تصوری و تصدیقی نوع اول همونطور که دیروز گفتم دوباره از اونجا توضیح میدیم که آماده بشی موتورم یکم گرم بشه. ما موتورمون دیزلیه دیگه با گازوئیل کار می‌کنه، اینا باید اول گرم بشه تا آماده حرکت بشه. اول برگردیم که اطلاعات قبلیمون رو بیاریم. دلالت تصوری که ما اون موقع معنا کردیم دلالت لفظ علی معنای موضوع لفظ دلالت لفظ و موضوع لفظ که اگه یادتون باشه شرط دلالت تصوری چی بود؟ آفرین، علم سامع به لغت. کسی که میخواد لفظو بشنوه علم به لغت داشته باشه، همین که این علمو داشته باشه این ارتباط و انتقال تو ذهنش شکل میگیره. اما در دلالت تصدیقی یه مقداری بیشتر کار میکرده. دوستان در دلالت تصوری ما شرطمون علم سامع به وضعه، علم سامع به لغته. علم به لغت شرط طرف سامع ما، ما اصلا از طرف متکلم این شرطی نداریم. چرا نداریم؟ چون ممکن اصلا متکلمی وجود نداشته باشه، یا متکلم وجود داشته باشه هیچ مجازی را استعمال کرده باشه، یا هزار تا احتمال دیگه. ما همین مقدار داریم شرط میکنیم که متکلم علم به سامع علم به لغت داشته باشه. پس اصلا شرطی از جان متکلم بیان نکردیم، چون وجود یا عدم متکلم برای ما علت طبیعی است. این تیکه خیلی مهمه برای ما. دلالت تصدیقی نوع اول نه، همین که دلالت تصدیقی شد تصدیق تابع اراده متکلمه. اسم تصدیق که اومد باید اراده متکلم بیاد باش، درست شد؟ خب اما اراده متکلم دوستان خوب دقت کنید، حالا اینجا از جدی شروع میکنیم تا بیایم پله یه پله بیایم عقب. اول جدی رو میگیم بعد یه پله میایم عقب. اراده متکلم یتعلق به مراده الجدی. یه آقا اراده کرده تفهیم کنه یه معنای رو واقعا به سامع. خوب آقا اینجا خوب حواستون باق باشه، اینجا متکلم اراده میکنه یک معنایی رو به سامع منتقل کنه، یعنی اراده تفهیم داره. اراده تفهیم وقتی در نفس انسان شکل بگیره، آدم بخواد یه چیزی رو ابراز کنه، افاده کنه، بیان کنه، میاد الفاظ استخدام میکنه. درسته؟ پس قدم اول اراده تفهیمی که من اراده میکنم تفهیم کنم. قدم دوم یه سری الفاظی جعل میکنم، استعمال میکنم، با الفاظ میرم سراغ انتقال معنا. اینجا که میام سراغ الفاظ، تو شناسنامه تفهیم و تفهم ننوشتن که حتما باید استعمال حقیقی باشه. ممکنه تفهیم و تفهم با استعمال مجازی هم اتفاق بیفته. مهم اینه که تو به ای نحوه معنای مقصودتو به سامع منتقل کنی. حالا بعضی وقتا با دست، بعضی وقتا با لفظ استعمال حقیقیه، بعضی وقتا با لفظ با استعمال مجازیه، اشکال نداره. مهم اینه که معنات منتقل بشه. هدف اصلی شما تفهیم بوده. خب ای تا اینجا درست آقا؟ کسی داری اینجا گیر کنه؟ حالا قدم بعدی، ایشون میگه که آقا اگر ما تفهیم با اشاره رو بذارید کنار، بیاید سراغ تفهیم با الفاظ. تفهیم با الفاظ شما یعنی این که من لفظ رو استخدام کنم که سامع از لفظ به معنای مقصود من برسه. من فرض پایینش رو میگیرم، استعمال مجازی رو او کار میکنی. شما در استعمال مجازی، در استعمال مجازی، استعمال مجازی مکانیزمش چیه؟ مکانیزمش اینطوریه که من از لفظ به معنای مجازی منتقل میشم، لعلقته بین المعنى المجازی و معنى الحقیقی. درست های احسانی؟ ایشون میگه که من اگر علقه ای داشته باشم برای عبور از معنای مجازی، معنای حقیقی به معنای مجازی، معناش اینه در واقع من لفظ و وقتی شنیدم اول باید معنای حقیقی به ذهنم بیاد، بعد که معنای حقیقی به ذهنم اومد، لعلقت بینه و بین المعنى المجازی به معنای مجازی منتقل بشم. پس در دلالت تصدیقیه حتی اگر استعمال مجازی باشه، قدم اول معنای حقیقی و ثم معنای مجازی به ذهن میاد. فقط که ایلا حالا در دلالت تصدیقیه حتی اگر استعمال شما مجازی باشه که فرض اصبعه، باید اول شما معنای حقیقی داشته باشید. یعنی تا از لفظ به معنای حقیقی منتقل نشی، از معنای حقیقی به معنای مجازی منتقل نشی، پس شما باید یه معنای حقیقی وسط داشته باشی. درست شد؟ خب و چون الان حسب الفرض من این لفظی که به ذهنم اومده و به معنای حقیقیش پی بردمه با اراده متکلمی همراه بوده، فرض می که من یه متکلمی داره استعمال میکنه، من اول از این الفاظی که در مقام استعمال ایشون داره بیان میکنه، من به معنای حقیقیش میرم، بعد به معنای مجازیش میرم. پس اینجا در استعمالی که باعث میشه معنای حقیقی به ذهن من بیاد، یه متکلمی وجود داره و یه استعمالی از ناحیه متکلم. لذا دلالت تصدیقی نوع اول دلالت لفظه، بعد موضوع اون له خودش، اما به اراده مستعمل. خب حالا
نوع اول
یعنی استعمالی، اراده استعمال، نه اراده جدی. جانم آقای با دلالت تصوری میرسیم، یعنی دلالت تصدیقی فرقش با دلالت تصوری در مدلول نیست. بیان کرد، گفتم در دلالت تصوری ما فقط شرط سامع رو میگیم، اینجا علاوه بر شرط سامع یه چیزی از نایه متکلم هم هست، همین نظر فرقشونه. درست شد آقا؟ خب حالا اینجا یه نزاعی وجود داره رفقا، مدعا و موضوع بحثای مذکر توضیح دادم اول. ما الان دلالت تصوری و تصدیقی رو اول شناختیم که دوباره همون حرفمون رو بزنیم. کی گفتیم؟ گفتیم آقای مذکر میگه اگر کسی به مقصد توجه کنه باید این دو قسمو انکار کنه، ردش میکنه، قبول نداشته باشه. این ملخص کلام میشه. حالا ببینیم چرا این حرفو میزنه. اصطلاح علمیش هم براتون بگیم، کسانی که یه حرف رو نمیزنن، یعنی قبول ندارن که نتیجه دلالت لفظی وضعی انکاره، اونا که اینو قبول ندارن، اونا سه قسم دلالت میشناسن: تصوری، تصدیقیه، استعمالی، تصدیقیه جدی. اونا وقتی این سه قسم رو قبول کردن، خامترین قسم ابه این سه قسم کدوم دلالته؟ تصوری، که در واقع اون سنگ بنای برای کل این دلالت های وضعیه، رابطه لفظ و معنا، که رو رابطه لفظ و معنایه که مستعمل استعمال میکنه و بعد ما از معنای حقیقی به معنای مجازی سیر میکنیم. اون چیزی که عمق و دلالت دلالت تصوریه. لذا اونایی که مقابل قولهای مزفرن میگن اصل در دلالت، دلالت تصوریست و اصل در دلالت فقط علم سامع به وضعه. دلالت هیچ تو شناسنامش اراده متکلم نخوابیده، او قول اونا میشه، اونا میگن دلالت اصل در دلالت تصوری علم سامع به وضعه. ای برای مدفر میگه نه، شناسنامه دلالت اراده میشه، اونم اراده جدی، نه اراده استعمال، نه در فکر کسی میخواد استعمال لفظ در معنایی کنه، نه اراده جدی تفسیم باید باشه. و دلالت، بودن دلالت مشروط به این اراده هست، قائم به این اراده هست. حالا ببین، پس دو تا قول ملاحات علمی اصطلاحاتون رو فهمیدید، که یه ادبیه دلالت تابع اراده، یعنی تابع اراده جدیه، یعنی فقط اونجا که اراده جدی داریم دلالته. یه ادبیه میگن که نخیر، دلالت تابع علم صامد به وضعه فقط و اصل در دلالت تصدق. حالا ببین عبارات های مزفر رو ببین. آقای مزفر دوستان، حالا خوب دقت کنید، میخوام دلیل مدعای ایشون رو بیان کنم. مدعا این شد که قبول دلالت وضعیه به منزله انکار این دو دلالت. آقای مزفر بیان میکنه با یه دو سه تا مثال، بعد این دو سه تا مثالش همه از سنخ دلالات وضعیه به یک معنا، به یک معنا. ایشون میگه که آقا من سوال ازتون میکنم، اول از سنخ دلالات غیر لفظی برای خود مثال بزنم. تابلو راهنمای رانندگی، تابلو راهنمای رانندگی، اگر این تابلو سر جاش جاده وصل نشده باشه، شما از این تابلو معنایی متوجه میشین؟ معنای مقصود؟ معنای مقصودی ما نداره. بله ذهن من یه تدائی داره، یه انتقالی داره، اما ذهن من انتقال داره، این انتقال هیچ اثر عملی برش مترتب نمیشه. فرض کنید کسی تابلوی رو داره میکشه، تابلو راهنمایی، شما میفهمید که این تابلو وقتی کشیده شد اگر تو جاده وصل شد معناش اینه، اگر تو جاده وصل شد معناش اینه، یه قضیه شرطیه درست میکنید. اگر تو جاده نصب شد یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک کسی که اراده جدی داره در تفهیم یه معنای به راننده ها بره این تابلو رو در جای خودش بذاره، معناش ده. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینا دلالت وضعی هست، قرارداد انسان ها، فعل انسان ها، اون دلالت هایی که تا رو فعل انسان ها کار میکنه، انسان باید ما هدف از این فعلش رو بشناسیم که این دلالت دائر مدار اون هدفه بشه، نه این فعل عام انسانه. انسان از این فعل چه غرضی داره؟ تفهیم. پس هر جایی که انسان به غرض تفهیم نباشه، این الفاظ اون الفاظ نیست، نه به غرض تفهیمه، انسان داره جعل الفاظ میکنه، خلق این الفاظ میکنه، این الفاظ رو به کار میبره، به چه غایتی؟ غایت تفهیم. پس اگر یه روزی غایت تفهیم اینا اراده نشه، یه الفاظ کلفت مهمله، ارزشی نداره، چون غایتش غایت تفهیمه. ایشون میگه حالا مثال بعدی براتون بزنم. آقا یه چیزی میاد دم در میزنه، یه کسی در میزنه، شما از صدای در
به زننده در پی میبریم، درسته؟ اگر از بیرون علم داشته باشی که باد بوده که خورده به در، صدای در اومده، اثر عملی داره شنیدن این صدا برای تو؟ بلند میشه بری در باز کنی؟ جان؟ بلند نشدن که نشستن دیگه، کاری نکردم. بله، اگر بدونم که یک زننده عاقلی، یعنی یه انسانی پشت دره، بلند میشه میرم در باز میکنم. زدن در، زدن در یک قرارداد بشریه. دوستان دارم مثال رو میبرم تو دلالت وضعی، خواهش میکنم خوب دقت کنید. هر کس این مثال رو در المنطقی طور دیگه براتون معنا کرده اشتباهه. غرض آقای مظفر اینه که دارم عرض میکنم، چون این مثال معمولا در شروع یه جور دیگه معنا میشه، تو المنطق هم هست این مثال. زدن در یک قرارداد بشریه برای خبر کردن طرف مقابل که کسی دمه در خونه است. زدن زنگ، زدن آیفون، اینا یک سری قراردادهای بشری هست برای اخبار، برای تفهیم یک معنا. اون معنا چیه؟ که کسی پشت دره. حالا اگر این زدن دره، یعنی صداه، صدای زنگ، صدا... آقا یه طوری شد یه زنگ اتصالی کرد صدای زنگ اومد، شما اگه بدونی این مال اتصالی زنگی بلند نمیشه بری در باز کنی، بازم صدای صدا ها، همون وسیله داره استفاده میشه، همون وسیله صداش در اومده، اما شما نمیری در باز کنی. چرا؟ چون کسی میدونی کسی پشت در نیست. پس این قرارداد بشری برای اخبار موقعی ارزش عقلایی داره که انسانی عاقل و قاصد و پشت در باشه، بعد شما تحریک میشید. به عبارت اخرى، این بیان کردم، این بیان کتاب بود، ملاک شده در بیانید. افعال اختیاری انسان دائر مدار اقراض انسان ها. به طوری که اگر غرضی پشت سر این فعل نباشه، آیا عزیزی بگو فعله چه حکمی پیدا میکنه؟ احسن، رفتیم رو مدار اعتبار. آیا مهدیان کجای آقا؟ رفتیم رو مدار اعتبار. فعل اختیاری انسان باید دائر مدار غرضش حرکت کنه. اگر از غرض تخطی کرد لغوه. حالا یکی از افعال انسان‌ها جعل و لفظ است، یکی از افعال اختیاری جعل و لفظ، یکی از افعال اختیاری تابلو راهنمای رانندگی خلق کردنه، یکی از افعال اختیاری قرار دادن زنگ برای خبر کردن صابخونه است. این افعال اختیاری انسانه، اینا قراردادهایی هستند که انسان‌ها درست می‌کنند، علامت‌هایی هستند که انسان‌ها جعل می‌کنند برای سری معانی. درست شد؟ این قراردادها، این جعلها که از زمره افعال اختیاری انسانه، یعنی انسان بخواد جعل میکنه نخواد جعل نمیکنه، این فعل اختیاری چرا صادر شد؟ لغایت تفهیم. غایت تفهیم با کدوم یکی از اقسام ثلاثه دلالت سازگاره؟ تصدیقیه جدی، چون ما با جدی تفهیم میکنیم، با دو تا قبلی که تفهیم تفاهم نداریم. پس حالا که دلالت، یعنی او چیزی که ارزش عقلایی داره، تابع غایت انسانه از خلق این الفاظ و محصل این غایت، او چیزی که این غایت رو تحصیل میکنه خصوص اراده جدیه است، پس انحصرت دلالت و فی الارادت الجدیه فی الدلالت تصدیقیه من النوع الثانی. این برهانیه که آقای مظفر خون ایشون میگه اولین کسی که یه حرفا رو فهمید بو علی حاجی طوسی بودن، فیلسوفا. فیلسوفا نه افعال اختیاری انسان رو درست تحلیل میکنه، میگن فعل اختیاری تابع غرضه، غرضش تفهیمه، غرض تفهیم کی تحصیل میکنه؟ نوع ثانی، فقط نوع ثانی دلالته، بقیهش انتقال هست، اما ارزش عقلایی نداره. یعنی هیچ عاقلی لفظ رو برای تصوری جعل نکرده، هیچ عاقلی لفظ رو برای مراد استعمالی جعل، لفظ جعل شد لقایت تفهیم، یعنی مراد جدی. حالا بخونی عبارت شو. اگه عقلی بود دیگه این حرف رو نمیزدی. حالا دلالت عقلی رو بگید دوستان. دلالت و دخان علی وجود نار، دخان بر وجود نار هیچ ربطی به کسی که الان داره روی سیر میکنه نداره. دخانی و ناری هستن، اینا یک رابطی تکمینی با هم دیگه دارن. سمت ما سمت کاشف این دلالته، ممکنه به کشف بکنی ممکنه کشف نکنی، اونا امور تکمینی هست، ربطی به انسان نداره. لذا من دلالت لفظی و مقصد قرار دادم، بعد تو توسعش دادم، گفتم هر جایی که دلالت برگرده به افعال اختیاری انسان، حالا اسمشو بذاری وضع، اسمشو هرچی میخوای بذاری کار ندارم، فعل اختیاری انسان تابع قرارش نمیتونی من بگذاری بذاری ببینیم. و سر رو فی ذلک و سر رو فالحق ان دلالت تابعت للاراده، حق دلالت تابع اراده. و اول من تنبه لذلک فی ما نعلم الشیخ نصیر الدین توسی علی الله مقامه، قبلش هم بو علی گفته میدونم عن دارم میخونم دوباره. لأن الدلالت فی الحقیقه، رفقا عبارت رو دقت کنید، دلالت غیر از انتقاله، حالا انتقال رو پایین میگه، میگه لأن الدلالت، دلالت یعنی انتقالی با ارزش عقلایی، هر انتقالی ارزش عقلایی نداره جان. حالا میگه، حالا بذار تعریف منطقیش هم میارم برای منطق رو، من گفتم، من مزفر وقتی منطق نوشتم اینطوری حرف زدم، این عبارت هم همین تعریفش میارم. حالا بذار کما فسرنا میگه، اونایی که دلالتو بر طبق مبنای اوبری تعریف کردن تو منطق یه جور دیگه گفتن، مثل هاشم الله عبدالله یزدی، منی که دلالتو به شکل اصول با مبنای اصول، آیا مزفر میگه این حرف مقدمه بر تعریف دلالت وضعی، ما تا معلوم نکنیم این حرفا رو دلالت وضعی تعریفش ناقص میشه. و دلالت تصور، لان دلالت فی الحقیقه منحصره فی دلالت تصدیقیه، دلالت تصور دلالت واقعی فقط دلالت تصدیقیه است، تصدیقیه. دوستان الان فعلا تصدیق نوع اول ثانیشو میذاره برای بعدنا، اما با ملاکش دیگه شما میتونید حرف بزنید چون خودش میگه. و دلالت تصوریه التي يسمونها دلالتا ليست بدلالته، دلالت نیست رفقا، نه این که انتقال نیست، دلالت نیست، اینا رو فرق بذارید دوباره. و این سمیت کذالک، اگرم دلالت گفته شده به تصوریه، فانه من باب تشبیه و تجور. چرا؟ چرا تشبیه؟ وجه شبهش چیه؟ وجود انتقال، وجود انتقال هم تو دلالت تصوریه هست هم تو دلالت تصدیقیه هست، بخاطر شباهت در انتقال به دلالت تصوریه هم دلالت گفته شده. آیه مظفر میگه انتقال هست اما دلالت نیست، لان التصوریه فی الحقیقه هی من باب تداعی المعانی، تداعی معانی یعنی انتقال، اما انتقالی که ارزش عقلایی نداره، که الذی این انتقال یحصل به ادنا مناسبت، با کوچکترین مناسبتی هم ایجاد میشه. تقسیم الدلاله الی تصدیقیه و تصوریه، تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیره. و سر فی ذلک، حالا توضیحش، توضیح های مظفر، کاش که های مظفر همونطور که در منطق در باب وجود لفظی اومد با لم به مسئله، یعنی غایت در باب تفهیم شروع کرد کار کردن، اینجا هم باید اینو میگفت، آیه مظفر با مثال توضیح داده، اما روح حرف همونه. حالا ببینید مثالا رو ببینید تا روح حرف در بیاد. بس رو فی ذلک اینه که ان دلالت حقیقتا، دلالت واقعی که ما فسرناها فی کتاب المنطق جزء اول بحث دلالت اینه که یه ان یک شفت دال ان وجود المدلول، دال از مدلول کشف کنه، فیحصل من العلم بالدال العلم بالمدلول، سواء ان کان الدال لفظا و غیر لفظه، چه لفظ و چه غیره. حالا بحث ما سر اینه که دال چه جوری باید باشه تا مدلول رو کشف کنه. میگیم دال در دلالاتی که سر افعال اختیاری انسانه، دال ما باید صادر از انسان باشه، صادر عن قرزن باشه تا بتونه کشف از مدلول کنه. یعنی عقلا موقعی اعتبار ارتباط بین این دال و مدلول میکنن که این دال لقرز تفهیم باشه، ایشون اینه میگه. مثلا ان ترقه الباب، زدن در، یقال انها این ترقه دالتون علا وجود شخصه، دالتون علا وجود شخص انسانه، علل باب طالب لأهل الدار. چرا؟ به اعتبار ان المطرقته موضوعتون لحاظه القایه، میبندتش به قایت، تصریح نمیکنه به اون ملاک ها، اما مثال پیادش میکنه. و تحلیل و حاضر معنا، حالا توضیح برات بدن، این که سماع ترقته یک شفو ان وجود طالب قاصد لطلب، سماع این لد ترقه نشون میده که یک کسی دم در بود که قاصد این طلب بود، قاصد بود که من بیام دم در. فیحصل من العلم به ترقه، اونم ترقه اینطوری، العلم به طارق و قصد طارق، و لذالک به خاطر این طارق و قصد این طارقه که یتحرک و سامع و الى اجابته. دوستان عبارت رو نگاه کنن، لا انه ینتقل ذهن و سامع من تصور ترقه الى تصور شخص ما، نه اینکه انسان اینطوری باشه که از صرف اینکه ترقه ای به ذهنش بیاد، زدنی به ذهنش بیاد، زننده ای به ذهنش بیاد، میشه تصوری، میگه او تصوری ارزش نداره، لذال کسی رو تکون نمیده، آدم حرکت نمیکنه با تصوری. فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب على الترقة من دون أن يسمع ترقة، این انتقال برای انسان بعض وقت با تصور در یا تصور صدای زدن ایجاد میشه، بدون که انسان هیچ صدایی رو واقعا هم به گوشش نرسه. بل لا يسمى ذلك دلالة، این دلالت نیست میشه انسان. ولذا ان الترقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركه الهواء مثلا لا تكون داله على ما وضعت له المطرقه، اگر این صدا از صدای هوا به وجود بیاد دلالت بر آن چه که وضعت له المطرقه نیست. وضعت المطرقه ها برای چی؟ لقایت این که یک کسی دم در تو رو کار داره، صدای هوا اینو به شما نمیرسونه. و ان خطر فی ذهن سامع معنا زاره، ولو که در ذهن سامع ارتباط بین صدای در و زننده به وجود بیاد، اما خود سامع به این ارتباط اذعان ها نمی کنه. رفقای عزیز، جهل مرکب و کار ندارم ها، خطا رو کار ندارم، یعنی اگه صدای هوا اینقدر قشنگ صدای در رو به صدا در آورد که چنده کسی دمه دره، اونجا خطاً من فکر میکنم کسی هست صدا بلند میشم میرم، ولی تو همونجا اگه من بدونم هواه نمیرم. خطاه، اشکال نداره، میشه خطا، اما اینجا که خطا بود، یعنی ما وقتی رفتیم داریم در فهمیدیم کسی نبوده پشت در، میفهمیم اون صدای دلالت بر وجود شخص نمی کرده. چرا؟ چون ما مطرقه رو ساختیم برای این قرص و ها کذا نقول فی دلالت الالفاظ علام آنی ها بدون فرقه. آها اون مثال برای اعتباریات بود، برای وضعیات و جعلیات و قراردادی ها بود، حالا بریم رو الفاظ. الفاظ هم یه قسم از این دلالات وضعی و اعتباری هست. فإن اللفظ اذا صدر من المتكلم، متکلم میخواد علی نحو که یحرز معه احراز بشه با وجود متکلم، که ان المتکلم جاد فی غیر حاضر، جاد در استعمالش بوده، حاضر نبوده، و عند المتكلم عن شعور و قصده و ان غرضه البيان والافهام، وقتی اینا رو بفهمیم لفظ میاد. و معنا احراز و ذالک، احراز این جاد بودن، قاصد بودن، که ان السامع علم بذالک، سامع علم به قاصد بودن و جاد بودن متکلم داشته باشه. فان کلام المتکلم یکون حین اذن، حین اذن یعنی چی؟ یعنی اینکه من میدونم این آقا قاصده، دالن علا وجود المعنا، اینجا درست بر وجود معنا میکنه، ای وجود المعنا فی نفس المتکلم به وجود قصدی، متکلم معنا رو داشته میخواسته بیانش کنه برای من، قصد کرده که اینو بیان کنه. فیکون علم الصامع به صدور الکلام من المتکلم یستلزم علم الصامع به ان المتکلم قاصد لمعنا لعجل ان یفهمه الصامع، قاصد معنا بوده تا من متوجه بشم. و به هازا یکون الکلام و دالن علا معنای موضوع الله خودش، کما تکون و فرقت و دالن. و ينعقد به هازن که به هازا لل کلام ظهورون فی معناه الموضوعه، یا موضوع الله یا معنای مجازی اول معنا الذی اقیمت علی ارادته قرینته، یا معنایی که ما قیل آوردیم دلالت بر او بکنه. بالاخره تا پای متکلم وسط نیاد این لفظ ارزش نداره. اگر صدفتا یک کتابی نوشته بشه این کتاب دلالت بر هیچ معنایی نمیکنه، باید حتما یک کسی پس پرده این الفاظ باشه، چون این الفاظ انسان جهل لقایت تفهیم کی تفهیم کنه؟ من برای دیگران، انسان برای انسان ها. پس همیشه باید یه متکلمی باشه یا ما به حکم المتکلم نویسنده. و لذا بنا همین بود که نحنو عرفنا الدلالت اللفظیه فی المنطق، دلالت لفظی در منطق معنا کردیم، به ان الدلالت اللفظیه یا کون اللفظ به حالت، یا حالتی توش باشه. یا حالتی یعنی چی؟ یعنی متکلمی وجود داره، قاصد جدیتی داره، تو قرض بیاد، یعنی قرض تفهیمی وجود داره. وقتی این قرض تفهیم اومد، ينشا من العلم به صدور اللفظ من المتکلم العلم به معنی المقصود به و من هنا سمی المعنا معنا ای المقصود. دوستان عزیز، پس ملازمه چی شد؟ آقای مدفر میگه من فیلسوف میفهمم انتقال یعنی چی. برای من زور نزن که اثبات کنی دلالت تصوری توش انتقال هست. من دعوا سر انتقال ندارم، دعوا سر انتقالی دارم که ارزش عقلایی داره، یعنی انتقالی که واضع رو او کار کرد. واضع من چون دنبال تفهیم بود و تفهیم متفرع بر دلالت تصدیقی نوع ثانی بود، واضع من فقط رو نوع ثانی کار کرد. حالا که ایطوری شد، اون تصوریه تصدیق نوع اول وضع نداره، جعل نداره، قرارداد نداره، این دلالتی هم نداره، میشه تدایی مار. حالا مثال بعدی، بله از انیت تزه حاضل ام جیدن، حالا که برای که خوب آشکار بشی مثال بعدی بزنم از دلالت غیر لفظی بازم. اولی غیر لفظی بود، دومی لفظ شد، حالا سومی دوباره غیر لفظی. اعتبر جیدن به لافتا تابلوهای راهنمای رانندگی التی توزه، این تابلوها قرار داده شده هم فی هازل اصل در اصل فعلی لدلالت علا ان طریق مخلوقون مثلا را بسته شده، را خرابه، او ان الاتجاه فی طریق الالیمین اولیتا، حواست باشه که باید بری سمت راست یا سمت چپ، گردش به راست و چپ و نحوه زاید معانی که تابلوها میده. فان اللافته این تابلو اذا کانت موضوعتن فی موضعها اللائق، وقتی سر جای واقعی تو جاده باشه. رفقا اینا اماراته که کسی قصد کرده از این تابلوی معنایی رو، یعنی تابلو وقتی گوشه خیابون افتاده باشه یه امارات برای که کسی از این تابلو چیزی رو قصد نکرده، یعنی اعتبار نشده، یعنی شکل نقاشیه فقط، ما از این نقاشی هیچو اراده نمی‌کنیم. اما وقتی رفتیم سر جاش نصبش کردیم، این امارات برای که کسی قصد کرده یه معنایی رو، این دیگه نقاشی نیست فعلا، یه ارزش عقلایی داره. اذا کانت موضوعتن فی موضعها اللائق، اون موضع شایسته خودش، علا وجه منظم، به طوری که یظهر من که ان وضعها لهدایت المستفرقین، وضع این تابلو به قرض هدایت کسانی بود که این راهو دارن طی میکنن. کان مقصودن لواضعها، اینجا مقصود واضع تابلو راهنمای رانندگی، مقصود اون نقاشی که اینو کشیده. فان وجودها هاکذا، وجود این چنینش که سر جاش باشه، لقایتن باشه، وقایت اوورد لهدایت مستطرقین، یعنی چی؟ یعنی قرض از تابلو راهنمان دیگه هدایت بوده، هدایت مستطرقین بوده. اگر قرض رفت دیگه لیست به دلالتن سوار بر قرضشه. میگه حالا فان وجودها هاکذا با این امارات و این علائم یدل حین اذن علی ما یقصد منها من قلق طریق اول اتجاه، وقتی اینطوری بود دلالت میکنه بر آنچه که قصد شده از این تابلو که مثلا را بسته شده مقلوقه، یا اینکه سمت راست یا چپ باید بپیچی. اما لو شاهدتها مطروحتا فی طریق، فرد شده یه گوشه ای مهملتا، او عند الکاتب یرسمها، یا دارن میکشنش تازه، فان المعنى المطلوب یخطر فی ذهن القاری، معنای مقصوده میاد تو ذهن من، معنایی که اگر در جاده نصب شود مقصود از این تابلو آن معنا، قضیه شرطیش میاد تو ذهن من. ولكن لا تكون دالة عنده على ان الطريق مقلوقه او ان الاتجاه كذا او كذا، راهی بریه یا اوبریه، اینا نمیاد تو ذهن، به نحو قضیه شرطیه میاد. گفت آقا اینو بازم داشته باشید، قضیه شرطیه تا مقدم نیا تالی نمیاد، مقدمش قرضش. اگر در جاده نصب شود، های عزیزی، اگر در جاده نصب شود این قرض از این تابلو میرود. در جاده نصب شود یعنی چی؟ یعنی اینکه اون کسی که این تابلو رو کشیده قرضی ازش داشته، امارت برای بیان قرض. شرط یعنی چی؟ نصب کردن در جاده که داریم روش کار میکنیم اماره‌ایه، اماره قالبیه بر این که اون کسی که این تابلو رو آورده قرضی داشته. اما اگه نصب نشه بیان قرض نمی‌کنه، چون امارت تو مقدمه که میگیم اگر نصب شود دلالت می‌کند، یعنی اگر در جای مقصود لعجلش باشه دلالت می‌کنه، اگر قرضی پشت سرش باشه دلالت می‌کنه، اینطوری میشه قضیه شرطیه. بل اکثر ما یوب هم من ذالک، بیشتر چیزی که از این تابلویی که نصب نشده فهمیده میشه که انها، حالا شرطیشو میگه، ستوزه قرار داده می شود در آینده، لتدل علا هذا المعنا بعد ذلك، لتوزع لتدل لا ان لها الدلاله فعلا، نه که الان داره دلالت میکنه. پس آقا ما داریم سر یک برهان عقلی و منطقی سر دلالت افعال اختیاری انسان کار میکنیم. قد تحصل من جمیع ما تقدم، فعل اختیاری انسان تابع قرضشه، چون الفاظ، تابلوهای راهنمای رانندگی، مصرعه یا هر چیز دیگری که از سنخ افعال اختیاری انسانه، علامات مجعوله به دست انسانه، اینها موقعی ارزش دارن که اون قایت ازشون تحصیل بشه. اگر تحصیل نشه هیچ ارزشی براشون مترتب نمیشه. اینم توی موجز مفسر تو مقدمه واجب و اینا براتون توضیح دادیم، اونجایی که لغویتو توضیح دادیم تو منطق، اونجایی که داشتید جدل و خطابه و شعر رو می‌خوندی مفصل سر اینا کار کردیم، عبارات‌های آیت فاطمه و اصول فلسفه آوردیم خوندیم براتون، عبارات‌های مرحوم المتحری خوندیم از اصول فلسفه. ملاک افعال اختیاری انسان غرضشونه. حالا آقای مظفر داره میگه وجود لفظی، وجود کتبی من مصادیق افعال اختیاری انسان تو همین ملاک باید بیا. نتیجهش انکار دلالت تصوری و تصدیقی نو اوله. بفرمایید.
در مقام بررسی اراده متکلم ما صحبت از تفاهم اراده جزئی با اراده استعمالی رو ما الان که اراده وجود داره، اراده استعمالی وجود داره، چون قرار
تمام و حرف غلط
مشهور فارسی همین اول میذاره
بزنه خود خلاف متنامونه. یعنی داره از اول چرا اول کتابش آورده؟
آیه سبحان تعالی
بله آیه سبحان تعالی من مختارش هم مشهوره. بله
بعد اینجا
صاحب خود معنا میدونه، شخص شخی صاحب مظفر هم میخواد بگه شما خلط حقیقت و اعتبار دارید میکنید. خلاصش کنم با یه زبون دیگه،
از در
ماها
بررسی موازمات کردن چه سیستم رو بیاده
میتونید؟ ایشون میگه که مگه الفاظ وجود تکوینی دارن مثل دخان که دلالت برنار کنن؟ پس نه قربون شکل ما از شما خودتون جواب با محقق ناینی دادی که ما دلالت ذاتی نیست. اینجا ذاتی نیست یعنی چی؟ یعنی دال من تابع وضع منه، تابع وضع من یعنی تابع قرار داده منه، قرار داده من تابع قرار داده منه. کدوم برشه بگیریم؟ اگه طرف شما میگید ذاتی نیست، اون طرف دلالت تصوری یا دلالت دونستن مثل اینکه ذاتی بدونید. یعنی هر لفظ دیگه این لفظ در سوق واقع دلالت بر معنای خودش میکنه. همین که لفظ به ذهن من بیاد من میرم سراغ معنای، مثل دخان اونا اینطوری حرف زدن خود دلالت ذاتی کردنه. لفظ وجودی برای اعتبار و جعل من نداره. شما دلالت تصوری و دلالت میدونی معناش اینه که بگی این لفظ تو عالم واقع هست، ارتباطی هم با معنای خودش داره، لذا من از هوا هم که لفظو بشنوم به معناش میره. خب این میشه دلالت ذاتی و عقلی دونسته. فنه من بهت گفتم لا شک ان دلالت الالفاظ علی معانی ها لیست به ذاتیته. ایشون میگه تمام و حرفا خلطه جان. حالا ببین، حالا با آقای مظفر بریم جلو تا ظهور معنا کنه برام. حالا اگه ظهور مثل اونا معنا کرد بهش با آقای مظفر شرمنده اخلاق ورزشی، خودتم مثل اینکه رفتی با اونا دوباره. حالا بذار بریم جلو مدرسه آقای مظفر رو ببینیم. آقای دادخوا بگو.
اگر که این مطلبی آقای از قرآن مجبله تحقیبات تصابه صورت نگرفته لحظه بزن
نه مجمله، یعنی ما نتونستیم بفهمیم معناش چیه، نه اینکه پشت سرش معنایی نیست. دوستان دقت کنید، ما میگیم آیات قرآن یا متشابهن یا محکمن، قسم سوم یعنی بیهوده نداریم تو قرآن. متشابه یعنی معنایی داشت، من سامع متوجه معنای او نشدم، داله من تام نشد، برا من تام نشد. راست میگه، اگر همه اوغلا هیچکی نفهمیدش حرف درست. نرو رو متشابه. بذار مثال قشنگتر براتون بزنم، میبریم تو معارف قرآن آیت و طباطبایی. بریم سر حروف مقطعه. حروف مقطعه ارزش دارن یا لغوان؟ میگیم ارزش دارن. شما ببین مقصود از این چی بوده؟ این آیات مال تو نبوده که تو بفهمیشون، اینا مال او بوده، اونم فهمید. اگر او نفهمید بعد بگو لغوه. من خدا فرستادمشون که او بفهمه. سر بین الحبیب و المحبوب. روایت گفتیه آقا امام صادق، گفتن آقا مقطعه چیه؟ گفت که چی کار دارید؟ اینا سر بین الحبیب و المحبوبه، اینا بین پیغمبر و خدا، به تو چه مربوط؟ او که فهمید باشه، حالا چرا مگه قایت قرآن بوده که همه شما بفهمید؟ شما اول فرض میکنید قایت قرآن اینه که همه شما بفهمید؟ قایت قرآن هدایت بشر بوده، پیغمبر هم جزو بشر بوده، به پیغمبر دادنش و پیغمبر برای ما آوردش. لذا قرآن میگه چی؟ لتبین للناس ما نزل الیک، ما فرستادیمش برای تو، به قلب تو، جبرئیلو فرستادیم پیش تو که بعد تو بیانش کنی برای مردم اون چیزی رو که ما نازل کردیم. بعد لذا روایت گفت سوره هم کل قرآن توشه. سوره حد جان
دلالت
های بندیه رفتن دیگه
رو
پن در خود دلالت هم اصلا میشه طبیعی و عقلی؟
چون
سرین دلالت میکنه فعل اختیاریه، دوباره رفتی جادی های لفظ فعل اختیاری انسانه، میاد اینجا.
اگر
با
دلالت تصوری تصوری دیگه رو اولان گفتش
بده رفق آید راه نمایی بتون بکنم، میخواید بکنم آید عزیزم سوال شو بپرسه تا بگم. یعنی میخواید غایت رو اصلاح کنید. اشکال نه، حالا غایت لفظ رو بگید. یا های حضی حرفا خوشگل خوشگل میذاره معموله. خب
در مقاقی میفهم یکی پشت در الهم داره باز
نه، حالا غایت لفظ رو بگو. سقراوی قبول کرده بده، بیا رو لفظ.
غایت لفظ
رو
که سامه به معنای که از این الفاظ برمیاد بریبه، حالی یه متحدی اون معنی متحدی از الفاظ میده یه متحدی از قایت اینه که اینو بفهمه.
قایت تفهیم جدی بوده. قایت تفهیم جدی بوده، نه مطلق الانتفاق. آقای مزفر اینطوری میگه، میگه قایت تفهیم جدی بوده نه مطلق الانتفاق. یعنی میخوای قایت رو دست ببرید توش، یکم دقیق ترش کن بنویسش برام رایت. همین مطلبی که داره میگه یکم دقیق ترش کن بنویس، جای خوبی دست گذاشت رایت، دقیق ترش کن بنویس. آقای رستم کیا بگو؟ او حرف و اصلا یه قاموس دیگه ایه. او اساسا ای سیستم جداه. حالا میخواستم یه تیکه آخری بهتون بگم، حالا اینو بگم او حرفا معلوم میشه تو کدوم سراته. گفت آقا مدرسه های فکری رو از هم جدا کنید، سازمان های فکری. شما دیگه الان یه دور علم اصول خوندید، مفردات علم اصول بلدی، دعوا سر الفاظ و معانی مفردات ندارید. سازمان های فکری رو درست تشخیص بدید. این الان آقای مظفر پدف گذاشت کجا؟ آقا خلاصه ماجرا دست گذاشت سر اینجا که چون اینا فعل اختیاری هست، ما خلط حقیقت و اعتبار نباید بکنیم. افعال اختیاری انسان غیر از امور عقلیه و ذاتیه هست، این رو باید هم دیگه جدا بکنیم. ببینید یه فیلسوف چقدر اثر داره. خواجه و شیخ گفتن، شیخ بو علی به خواجه توسی، شیخ تو فلسفه یعنی بو علی سینا،
تو فقه یعنی شیخ طوسی، اما تو فلسفه یعنی شیخ بوعلی، تو منطق فلسفه و خواجه طوسی. اینا یه حرفی زدن موند تا رسید آیه اصفهان، محقق اصفهان، استاد آیه مسلسل، یه فیلسوف قدر، استاد پای کار خلط حقیقت و اعتبار رو جدا کرد، از هم تفکیک کرد، مرز رو مشخص کرد. بعد از آیه اصفهانی هم آیه مظفر همین حرف رو پذیرو، هم آیه خویی همین حرف رو پذیرو. شهید صدرم دید اگر قبول کنه دلالت وضعیت میفته تو حچل، خب دلالت طبیعی اصلا عدول کنیم از ماجرا، خب باید قبول کنیم مبنا رو، بعد ملتزم نمیتونیم بشیم به ثمراتش. ایشون از اساس جدا شد. حالا یکم به شهید صدرم بگیم حالا بریم جلو، یکیش ظهوره آمو خواست بخونیم، حالا یواش یواش بریم. دوستان عزیز، وقتی بحث سر ملاک برهانی مسئله سوار میشه، شما باید ملاک رو خراب کنید، با مثال نقد نمیتونید فرار کنید. یعنی الان من الان احالا بس خودم میخوام تکید، میخوام ارزش حرفای مظفر در بیاد، من الان قدم به قدم بهتون میگم یه حرف نقد سیستم های مظفر، حالا میرید میبینید. اما نقد سیستم های مظفر بودن مسئلتون یک برهان فنی اینطوری برای ما ساندویچی پیچیدنش دادن و ما بخوریمش یه مسئله دیگه، ما هم الان خوردیمش نوش و جونمون، حالا باید ببینیم چی کارش میخواییم بکنیم این برهانو، آیا جوابی داریم برای هر؟ ایشون داره تفکیک میکنه، داره میگه که ملاک به قایته، قایتو من چه کار باید بکنم؟ درستش کنید برم، یعنی یه حرف حالا آقای مظفر نتونسته بعدن تو اصول خودش سازماندهی کنه و اصولش رو منطبقه بر این مبنا بچینه، یه مسئله این نقد ایشونه، اما خب یه حرف صحیح بوده و برهانی بوده یه مسئله دیگه. خاصیت حرفای نو هم دوستان اینه، وقتی میاد تا یه 200 سال نمیشه سازمان علم و روش درست کرد، هی علت تدریج شیئا فشیئا سازمان علم میره رو سیستم، تا بعد 200 سال مسیر علم جدا میشه. حرکت‌های علمی دوستان مثل حرکت رودخونه است تو جلگه، جغرافی یادتونه؟ رودخانه در جلگه چی رو جلگه های آب رفتی جای خودش رو عوض میکنه، مسیرش هی عوض میشه، دفتر رودخونه هی عوض میشه، حرکت های علمی ایطوریه، یه حرفی تولید میشه بعد یکم ضعف 200 سال یکم یکم یه درجه یه درجه 180 درجهش میکنه، راه عوض میشه. شما الان باید ببینید یه حرفم نو بوده اون موقع، لذا حقم میدیم با آقای مظفر که نتونه سازمان و اصولش رو برای سیستم بنا کنه. منم انشاءالله در آینده موارد نقض این حرف رو بهتون نشون میدم، اینم قبول، اما بالاخره حرف صحیح یا غلطی اینو چه کار باید بکنم؟ ساعت چنده؟ بخونم یه تیکه دیگهشم بخونم بعد بذارم برای فردا بخیشون. الوضع شخصی و نوعی، نه توضیح دادم قبلا، وضع شخصی و نوعی دوستان عزیز، دوستان عزیز آخر مباحث تحقیق معنای حرکه خاطرتون باشه یه چیزی درست کردیم برای شما، گفتیم که الفاظ لفظ یا دلالت دال بر معنای مستقل یا دال بر معنای غیر مستقل، درست شد؟ بعد گفتیم خود این دالهای بر معنای غیر مستقل دو جوره، یا خود دالها جهت تقسیم دال لفظ دال بر معنای غیر مستقلش دو جوره، یا از طریق حروف یا از طریق حیات، درسته؟ اینو آخر تقسیم معنای حرفی توضیح دادیم، از طریق حروف مثل من، از طریق هیئات مثل هیئت فعل ماضی، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل ماضی خود این لفظ قابل اشاره نیست، هیئت دیگه قابل اشاره نیست، لذا حتی تو ادبیات عرب به ما یاد داده که حتی این هیئت رو وقتی تو ماده فعل می‌ذیم خودش یه ماده خاصه، دلالت بر یک معنای اصطلاح می‌کنیم که با این ماده اشاره به هیئت کنیم، چون این هیئت در اگر در ضمن ماده نیاد قابل معنا شدن و قابل اشاره کردن و اشاره شدن نیست. آقای مظفر میگه به این میگیم وضع شخصی به این میگیم وضع تو. معانی مستقل هم که همیشه وضعشون شخصی هستن، وضع نوعی نداره.
پس آقا تقسیم وضع به شخصی و نوعی تقسیمه وضع به حسب لفظ یا به حسب المعنا؟ به حسب لفظ. یعنی چی به حسب لفظ؟ یعنی دال رو داریم اشاره میکنیم بهش. حالا قد عرفت فی المبحث الرابع که انه لابد فی الوضع، مبحث رابع اقسام وضع به حسب معنا، لابد من فی الوضع من تصور اللفظ و المعنا. اینم براتون بگم چقدر قشنگ شده.
ایشون یادتونه بهتون گفتم که هم لفظ شما که دلالت بر معنا میکنه، هم لفظ شما اسباب و اسباب و حصول داریم اینجا، هم معنا اسباب و حصول داره. یادتونه اونجا که اومدیم گفتیم اقسام وضع به حسب معنا، داشتیم یه معنای تصور بیننده می‌آوردیم که جزء اسباب و حصول معنای موضوع له، این موضوع له منه اونم لفظ منه. اینجا داشتیم اسباب و حصول معنای موضوع له رو میگفتیم تو بحث اقسام اربعه وضع. حالا اسباب و حصول لفظ رو داریم بیان می‌کنیم، داریم روی این قسم روی این فضا کار می‌کنیم. این فضا
انه لابد فی الوضع من تصور اللفظ و المعنى و عرفت هناك، اونجا دانستی که ان المعنى طارتا يتصوره الواضع بنفسه و اخرى به وجهی و عنوانه. یادتونه فعرف هنا، حالا بگیم که ان اللفظ ايضا كذلك ربما يتصور اللفظ الواضع بنفسه، بنفس اللفظ. اونجا که از طریق حروفه، با حروف هجا داریم کار میکنیم. و یذعه للمعنى، لفظ برای معنا میده، كما هو الغالب في الالفاظ و يسمى الوضع حينئذ شخصیه. آقا پس اوضاع شخصیه ما چجوری هست؟ غیر از هیئات، چه تو قسم اول باشن، چه تو قسم دوم باشن، چه تو قسم سوم باشن. و ربما یتصبر لفظه الواضع به وجه لفظ و عنوان لفظ فیسم الوضع نوعی هست. و مثال الوضع نوعی الهیئات، هیئات چجوری هست؟ فإن الهیئت غیر قابلت لتصبر بنفسها، خودش نمیشه درک بشه. بل انما یصح تصور الهیئه فی ماده من مواد اللفظ. مثال که هیئت کلمه ضربه و هی هیئت الفعل الماضی، فان تصور هیئت کلمه ضربه لابد ان یکون فی ضمن الزاد و را و الباء او فی ضمن فا عین لا فا عین. آی مظفر میگه حتی فا و عین و لام که میگید فعل، اینم یه ماده است. بازم شما هیئت لیسیده خشک خالی خودشو ندارید هیچ وقت، همیشه با ماده است. ولما کاند المواد و غیر محصورته، مواد زیاد بودن، ولا یمکن تصور جمیع المواد و تصور الهیئت فی ضمن المواد لابد من الاشاره الى افرادها به عنوان عام، یا عنوان عام درست کنیم که دلالت بر اون هیئات کنه. فیضع کل هیئت تکون علا زنت فعل مثلا او زنت فاعل مثلا او غیره، ما اسم هر کدوم از این هیئات رو یه چیزی کردیم، گفتیم هیئت فعل برای فعل ماضی مثلا، فعل ماضی حالا هر کدوم از فعلای ماضی، ضربه باشه، جلسه باشه، هیئت فاعل برای اسم فاعل در ماده ضارب، در ماده جالس، در هر ماده میخواد باشه. و یتسبل و یتوسل الى تصور ذالک العام به وجود الهیئه فی احد المواد. بعدش هم برای اینکه اشاره به این هیئت کنیم، ضمن یه ماده‌ای که اصطلاح کردیم هیئت رو نشون دادیم به شما، که ماده فعله التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربيه. ما با این قانون اومدیم هیئت رو به شما نشون دادیم. بحث بعدی هم هیچی نداره، بخونیمش بذاریم برای فردا. مثلا علامه محمد راضی.